بسم الله الرحمن الرحیم و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم السلام علیکم به جوامع السلام. گفتم که خدا مرا براتی بفرست، طوفان زده ام فلک نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی نظر گل نرجس صلواتی بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
عرض تسلیت داریم به ساحت مقدستون، جمع مؤمنان، مؤمنات، صالحین، صالحات، و آرزوی قبولی طاعات داریم برای شما عزیزان از درگاه حضرت رب العزه. انشاءالله که سالیان سال در خونه امیرالمومنین سالم و سلامت باشید و بتونید نوکری کنید و دستتون در دو دنیا از دامان آل الله کوتاه نگردد، به شرط یک صلوات حیدری بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
عذرخواهی میکنم بنده، چون وقت بسیار ضیق و محدوده، من یک باید فصاحت رو رها کنم و تند صحبت کنم براتون، و شما هم باید خیلی دقت کنید که این بحث امشب براتون جا بیفته، چون بحث شب دوم از سخنرانی حقیر راجع به شبهات قبره، چیزی که همه باش کار داریم انشالله، حالا یا زود یا دیر. این بحث قلب امشب باید برای شما جا بیفته تا اینکه بحثای بعد افاقه کنه، به خاطر همین خیلی باید دقت کنید. لذا برای اینکه حواسها جمع بشه، ماه رمضان بهار صلواته، یه صلوات حیدری دیگه عنایت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
انسان یک موجودی متشکل از روح و جسم، یا روان و کالبد، یا تن و جان، یعنی یک موجود دو جنبه دو جانبه که از طرفی استعداد قابلیت در ماده سفلا رو دارد و از طرفی قابلیت و ظرفیت و استعداد و توانایی ارتباط با ملأ اعلا. انسان چیزی داره جدای از این جسم نامانا و ناماندگار که همون حقیقت انسانی محسوب میشه. خب ما نمیتونیم راجع به روح حرف بزنیم، چون روح حداقل 100 جلسه مستقل میشود پیرامون روح حرف زد. روح بخاری، همون روحی که بهش نفس ناطقه انسانی میگن، فرق داره، چون وقتی میگن روح انقدر وسیعه که خدا درش جا میگیره، وقتی خدا درش جا بگیره مگه میشه این روح یه زمانی تو بدن باشه بعد بکشیش بیرون؟ بس خدا کجاست؟ این روحی که براش حد قائل میشن، اعدا ادوک نفس و کلتی بین جنبک، میگن بین دوتا پهلوته. روح که تجرد داره، چجوری بین دوتا پهلو جا میشه؟ یا عبارت قرآن که اذا بلغت الحلقوم، روح میرسه به اینجا، دست میزنی میبینی طرف پاهاش سرده ولی هنوز میتونه حرف بزنه. این روح، روح بخاریه، یعنی روح طبیه، وقتی که میگیریش از تو بدن یعنی فرصت تمام شده. اما یه روحیه که شما دارید، اون همون جایی که بود بعد از مرگمون همونجا هست، دست نمیخوره. باز یه روح دیگه هست که شما وقتی شب میخوابید نصفشو میگیرن، نصفشم هست، تو نفس میکشی ولی یه جای دیگه هم هستی، خواب میبینی که مثلا کربلایی. اون روح با این روح فرق داره. البته همه اینا یکیه، به خاطر اینکه بفهمیم راجع به چی حرف میزنیم مجبوریم تفکیک کنیم. منظور ما روح نیست، منظور ما یه چیزیه که شما همتون دارید و همتون میفهمید و همتون درک میکنید، همون چیزی که حقیقت هر انسانی رو تشکیل میده، چه کافر، چه مسلمان، چه یهودی، چه نصرانی، چه ارتدوکس، چه پروتستان، فرقی نداره. اون رو ما بهش میگیم قلب، در تازی بهش میگن قلب و در فارسی بهش میگن دل. البته دل نه به اون محدودهی که از زیر قفسه سینه تا محدوده نافه، نه این دل، نه و نه اون قلبی که در سمت چپ دیافراگم در قسمت فوقانی بدن قرار داره و یک عضو صنوبری که جریان خون رو بر عهده داره. اون قلب نه، همون قلبی که شما الان فهمیدید من چی میگم، همون قلبی که میشکنه و بعد از شکستن تازه قیمت پیدا میکنه. هر چیز بشکند ز بها افتد، ولی دل را بها و قدر بود تا شکسته شد. همون دلی که قبض داره، یه موقع گرفته دوست نداری با هیچ کی حرف بزنی، یه موقع باز میشه بست داره، میبینی دوست داری نماز بخونی. ان للقلوب اقبالا و ادبارا، گاهی میاد چو آید به موی تواند کشید، چو برگشت زنجیرها بکسلد. همون دلی که سخت میشه، سنگ میشه، قسی میشه، همون دلی که نورانی میشه، همون دلی که تاریک میشه. و چون شما میفهمید که اون چیه و بارها براتون اتفاق افتاده که شکسته، گرفته، سخت شده، قبض شده، من زیاد راجبش توضیح نمیدم. این بحثی که در نظر داریم راجب این. همون قلبی که ممکنه بمیره ولی بدن شما به راحتی کار کنه، یعنی بدن همه کارشو داره انجام میده اما اون قلب مرده. اصلا هم ربطی به این جسم ظاهری ما بگید نداره. این قلب مرض داره، یعنی میتونه بیمار باشه، میتونه سالم باشه، میتونه با ظرفیت باشه، میتونه کم ظرفیت باشه، و همه این هم به دست من و شماست. چیزی نیست که سر و ته مهر به ما داده باشن و بگیم خدایا این جبره. نه، اینطور نیست. در قرآن این لفظ بارها تکرار شده. شما از این به بعد با این دید قرآن رو بخونید، و اگر یک نفر که حکیم یک کلام حرف رو چند بار تکرار کنه، شما میگی که یا این حرف خیلی مهمه که ایشون داره هر روز میگه، یا این که دچار فراموشی و آلزایمر شده. مسلماً خدای متعال از این عیوب مبراست. اما چرا اینقدر در قرآن لفظ قلب میاره؟ اولاً هر جا در قرآن و در احادیث صحبت از قلب، منظور همون قلبیه که توضیح دادیم، نه این قلب، درست؟ و هر جا هم در ادبیات فارسی سخن از دله، باز منظور همین دله، نه اون محوطه‌ای که عرض کردیم. در این که این شب ملکوتی و با عظمت رو برای این بحث انتخاب کردیم، علت بسیار عمیقی داره. ببینید، یک این که قرآن که در این شبها نازل میشه ربیع القلوبه، شما به لفظ قلب باید از این به بعد خیلی دقت کنید. خداوند متعال یحیی القلوبه، یحیی و یمیته. کلام اهل بیتم که امشب بهش تمسک پیدا میکنیم، فرمود ان حدیثنا یحیی، بفرمایید قلوب. و ما امشب رو چه مینامیم؟ شبهای، یه نام دیگه هم داره، شبهای احیا. و چون ممکنه در این جمع، خدایی نکرده، کسی باشه که قلبش مشرف به موت باشه و یا مریض باشه و یا سیاه باشه و یا کدر باشه، ممکنه امشب که شب احیاست، قراره که با توسل به اینها اون قلب رو زنده کنیم، یعنی احیا کنیم. این که میفرمایند شب قدر، از این سه شب یک شب شب قدره، ولی سه شب شب احیاست. و چون ثابت کردیم طبق احادیث که شب 23 شب قدره، میگیم 19 و 21 مهمتر از 23. چرا؟ چون در این دو شب، شبهای احیا، باید قلب احیا بشود تا شب 23 بتواند دریافت نورانیت بکند، بتواند بخش شامل حالش بسود. وگرنه دلی که سخته، دلی که سنگه، دلی که قسیه، دلی که سیاهه، دلی که مرده است، چطور میتونه از فیوزات این شبها بهره ببره؟ به هیچ عنوان، کلا و کلا، گفتار قرآنه. پس این که ما این بحث رو انتخاب کردیم، دلیلش این بود. اما چرا قلب مینامند قلب را؟ قلب به این جهت قلب نامیده می شود که دائم در تقلبه. تقلب نه به معنای اصطلاحی، به معنای لغوی، یعنی دگرگونی، یعنی فعالیت، نه انفعال. دائم قلب می زنه. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، گوناگونیه گاهی میاد گاهی میره، گاهی میگیره گاهی باز میشه، گاهی قبض داره گاهی بس داره. به همین جهت اون رو قلب مینامیم. اول اهمیت و کاربرد و کارایی قلب رو بیان میکنیم که خیلی نیازمند دقته. بعد مرضها و بیماریهای قلب رو بیان میکنیم و بعد راههای پیشگیری و درمانش رو به شما ارائه میدیم. شرطش این که یه صلوات بفرستید که خستگیتون در بیاد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قرآن از یک چیزی حرف میزنه که انسان میتواند در مراتب مختلف خودشو از اون محروم کنه و میتواند در مراتب مختلف از اون بهرمند بشه و اون رو با دو لفظ عنوان میکنه: یک فقه، دو شعور. و هر جا که راجع به این دو حرف میزند منظور فقه مصطلح نیست که امروز در رساله عملی افعال تفصیلی مکلفین باشد، نه، فقه منظور فهم در قرآن، تفقه در دین یعنی فهم دین. چون اگر دین رو فهم نکنی میگه برو سوره نساء رو بخون، صحبت از بردهداریه. میگه این که ظاهر قرآنه، قرآن ظاهر و باطن داره، قرآن نیازمند فهمه نه نیازمند حفظ. چون حافظ قرآن در نهایت میشه حجاج ابن یوسف ثقفی، ولی فهم قرآن میسازه همچین علمایی که دارید میبینید بعد از 1400 سال نامشون هنوز ماندگاره. قرآن ما رو به تفقه در دین بفرمایید که تشویق میکند، نه حفظ دین. اگر جایی در قرآن صحبت از فقه بود راجع به همین مبناست، و اگر بفرمایید که لفظ شعور آمد باز همینه، که این مختصات راجع به دله. حالا من اشاره میکنم جایی در قرآن میفرماید ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اینا تسبیح رو نمیفهمن. گوششون نمیشنوه، چرا؟ میشنوه. چشمشون نمیبینه. تسبح له السماوات والارض، همه در و دیوار دارن ذکر میگن ولی اینها نمیفهمن. تمام کائنات میگن ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. میگه چرا نمیفهمن؟ مگه میشه از لحاظ عقلی؟ میگه بله، کسانی بودن که میفهمیدن، مصداق براتون میارم، ولی اینها نمیفهمن. علتش چیه؟ علتش اینه که اینها قلبشون بیماره. جای دیگه میفرماید لا یکادون یفقهون حدیثا، سوره نساء 78. اینها از درک حدیث، سخن خدا، پیغمبر، ائمه نمیفهمن. میگه عجب آدم نفهمیه، حرف حساب میزنی نمیفهمه. منظور قرآن و حدیث رو اینها نمیفهمن. خب چرا نمیفهمن؟ یعنی این حرف حساب نیست؟ چرا حرف حسابه؟ اینها نمیفهمن. یعنی یک عده‌ای هستن که میفهمن. جایی میفرماید قل نار و جهنم اشد حرا لو کانوا یفقهون، 81 سوره توبه. آتش جهنم خیلی سوزانه، 70,000 لایه برش پوشون اوورد تو دنیا، شد آتیشی که میبینی میسوزونه، ولی این شخص نمیفهمه، کار خودشو میکنه. میگه آتیش تو جهنم نیست؟ میگه هست. اماما نگفتن؟ گفتن. پیغمبرا نگفتن؟ گفتن. خدا تو قرآن نگفته؟ گفته. این آقا نمیفهمه، ولی آقایی است که میفهمه و با تقوا هم هست، رعایت میکنه مسائل رو. حالا نگاه کنید فقه و با قلب. غفلت خطرناکترین بیماری برای بشره و این عارضه مربوط به دل و قلبه. میفرماید قلوبون، دقت کنید به قلب و فقه، قلوبون لا یفقهون بها، قلبهای اینها نمیفهمه. در نهایت که اینا نفهمیدن چی میشن؟ اولئک کل انعام، اینا مثل حیوانات چهارپان. البته به اونا بی احترامی میشه، بل هم ازل، اینا بدتر از اونان، چون میتونستن خوب باشن نیستن، اونا قلب ندارن. بل هم ازل اولئک هم القافلون. جایی میفرماید صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا یفقهون، ما منصرف کردیم قلب اینا رو از اینکه بفهمند دین رو، کلام ما رو. گاهی هم با عنوان شعور میاد، حالا با عنوان فقه نه. یخادعون الذین والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. نمیفهمه، شعور نداره. شما دیدید با یه نفر که صحبت میکنید حرف حساب میزنید، قبول که نمیکنه میگید عجب آدمه بیشعوریه. میگه چرا نمیفهمن؟ قرآن میفرماید فی قلوبهم مرضون، نه قلبشون مریضه، فزادهم الله مرضا، ما هم زیاد میکنیم مرض اینا رو چون خودشون میخوان. و این مرض قلب گرچه تیر نمیکشه ولی ولهم عذاب عذاب علیم بما کانوا یکسبون. اینش خیلی بده، نه تنها نمیفهمه، میگه قرآن اصلا چی میگه، یا اینجا چی میگه قرآن، یا اونجا چی میگه فلانی. یعنی کارش رسیده به جایی که از نفس مسولش هم از کار افتاده و تکذیب میکنه. مرحله بعد از تکذیب تمسخره که کم کم امسال وارد اون هم میشه. داریم، خیلی ها رو داریم میبینید. همه حقایق، معارف و معنویات و روحانیت به فراخور سلامت و ظرفیت این قلب به من و شما داده میشه و هر کسی که محروم میشه به فراخور مرضش از این حقایق در عالم هستی محروم میشه. مرضهای قلب رو براتون اجمالا میشمرم. تکبر، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، نخوت، حسد، بخل، قساوت، شرک، کفر. اینایی که میبینید بعضیا دارن علتش این که قلب اینا مورد پیدا کرده. کفر، نفاق، ریا، عجب، سوء ظن، دوستی دنیا، حب دنیا رأس کل خطیئه، بی تفاوتی نسبت به مسائل پیرامونش، فقط زندگی خودشو میکنه، آب تو دلش تکون نمی. به قول اون بنده خدا ککشم نمیگزه. بابا امروز بمبارون کردن فلسطین، 500 نفر کشته شدم. عجبا. باید جلو اینا رو بگیرن. اصلا ناراحت نمیشه. امیرالمومنین که قلبی داره که نمیشه رو باش حرف زد، وقتی خلخال از پای اون زن اهل کتاب میبرن میفرماید اگر کسی از این قصه بمیرد نزد من از محسنین محسوب میشه. ولی یه نفر میبینی هر اتفاقی پیرامونش میفته برای مسلمین که اعضای یک عضون، عین خیالش نیست. این آدم یکم قلبش مورد داره. دو نفر سر کلاس میشینن، در نهایت میبینی یکی میشه علامه هلی، علامه طباطبایی یا شیخ مرتضای انصاری، یکی دیگه هم میشه آدم معمولی. برخی اینجا میان چجوری بحث میکنن؟ میگن اینا ذهنشون با هم فرق داشت. یعنی چی؟ یعنی ایشون استعداد ذهنیش با این آقا فرق داشت. ما این رو قبول نداریم. ما میگیم این حرف بستگی داره به این که راه همت بسته باشه. این آقا با یک بار خوندن حفظ میشه، خب این آقا با 10 بار خوندن. مهم اینه که اگر علامه طباطبایی خواستی بشی باید چه کنی؟ باید قلب رو درست کنی. پیشرفت در قلب سلیم ایجاد میشه، نه در بیشتر درس خوندن. نه، چون اگر قلب سالم باشه شب قدر میبینی به طرف یهویی چیزایی میدن که با 70 سال مطالعه درست نمیشه. چقدر دیدید که این اتفاقات افتاده بعد از یه شب طرف عوض شده؟ چرا با 70 سال مطالعه نشده؟ مطالعه هنوز به قلب نرسیده، محدوده ذهنه. ولی اون عشقی که اون روی قلبشو باز کرد گرفت یه چیزی که اون آدم هنوز 70 سال تو صفه. عرض میکنیم اینجا که امیرالمومنین میفرماید که فقر خیلی بده. ببینید جوونا، فقر در مقابل خدای متعال نه، فقر از ستون فقرات میاد. میگن کسی که فقیره یعنی ستون فقراتش شکسته. حتی من دیدم از امیرالمومنین فرمود القبر خیر من الفقر. فقر خیلی بده، اما فرمود سختتر از فقر بیماری جسمه. ببین طرف بیماره میگه که چی؟ میگه انشالله خوب بشی با گور پدر ماله دنیا. آدم نون خشک میخوره، یعنی این پذیرفته که اینجا این سختتر از اونه. حالا امیرالمومنین میفرماید سختتر از بیماری جسم بیماری قلبه. میدونید چرا؟ به این جهت سختره که انسان رو از انسانیت بفرمایید دور میکنه. دو، این که رصد نمیشه، چون اگر این قلب درد بگیره، این پا درد بگیره، تیر میکشه میری دکتر. اما این قلب تیر نمیکشه که شما بری دکتر. یه موقع سر حساب میشی که فرسنگها با انسانیت فاصله داری، بعد فکر میکنی کارت هم درسته. لذا این خطرناکترین بیماری دل، حال دل پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل. این با سلاح گریه حل میشه مشکلش، که البته راجع میخوان حرف بزنم. و این دل گاهن مریض میشه. و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم الله رجسا، فزادتهم رجسا، الله نداشت، فی قلوبهم مرض فزادهم الله، بفرمایید مرض. هرچی این بیماری طولانی تر بشه و شما رصدش نکنی، که الان علائمشو میگم، درمانش سخت‌تر میشه، عوارضش سنگین‌تر و عمیق‌تر میشه، کار بسیار مشکل‌تر میشه. این بیماری در ذهن مصری هم هست. میفرماید با مرفهین بی‌درد نشین، با کسی که زیاد میخند و قهقه مستانه میزنه نشین، مصریه. شبیه زکامه. زکام که در عرب بهش میگن، در ما در فارسی بهش میگیم سرماخوردگی. ببینید، یکی این که مصریه مثل زکام، دو وقتی شما توی زکام یه چیز میارن جلوت، بوی این رو خوب حس نمی کنی، مزهش هم خوب نمی فهمی. اگر این بیماری زکام حادتر بشه، مزه رو اصلا، بو هم اصلا تشخیص نمیدی. درسته؟ اینطوره دیگه. خب مرض قلب همینطوره. طرف از عبادتش، از نمازش، از روزش هیچ طعمی احساس نمی کنه. برای همین میشه تکلف. برای همین یه خورده که گوش کرد خسته میشه، یه نماز که میخواد بخونه میخواد جریمه بده، میگه نمیدونم چرا میخوام نماز بخونم، هی عقب میندازم، نمیتونم نماز اول وقت بخونم. میگه علتش اینه، تو وقتی از غذا لذت میبری سر ساعت میری میشینی میخوری، وقتی از مسافرت لذت میبری برنامه میریزی سالی چند بار بری، وقتی از دیدن دوستت خوشحال میشی دوست داری هر شب بهش زنگ بزنی بری، ولی وقتی قراره با خدا میشه انگار میخوای جریمه بدی. تو طعم عبادت رو نمیچشی. میگه چرا نمیچشم؟ میگه چون قلبت دچار مرضه. لذا راهکار میدم، خواهرها دقت کنن، برادرها هم همین، بعد از نمازهای واجب یا در نماز سجده آخر، عرفا میفرماید این ذکر رو بگید: اللهم اذقنا حلاوت ذکرک، خدایا طعم و شیرینی عبادت رو به من بچشان. چرا علامه طباطبایی از 4 ساعت سجده کردن خسته نمیشه با 80 سال سن، بعد منی که میخوام نماز بخونم تو 10 دقیقه خلاصه میکنم کل قراب، مثل کلاق 4 تا کل ملق میزنم تموم میشه میره، چون من ارتباطی با نماز برقرار نکردم. من با روزه سید الشهدا ارتباطی برقرار نکردم. من قلبم مریضه، زود خسته میشم. دعای کمیلو باز میکنم، اولشو که خوندم 3 تا دهندره به قول قدیمی ها میکنم، یعنی خمیازه، بعد ورق میزنم که کی میخواد تموم بشه. میگه کجا میخوای بری؟ میگه کار دارم. میگه تو وظیفت اینه تو دنیا که به خدا برسی، میخوای بری کار دیگه غیر از کار خدایی انجام بدی؟ خب چقدر دویدی و دویدند و میدویم و میدوند، چی شد آخرش؟ شیخ بهایی توش در اومد. حالا ببینید این قلب چقدر دایرش وسیعه. چشم برزخی، میگن آقا فلانی چشم برزخی داره. یه نفر که چشم برزخی داره با یه نفر که چشم برزخی نداره، جفت رو ببرید پیش متخصص چشم، ببینید هیچ فرقی با هم دیگه از دید فیزیکی ندارن. اون آدم دید قلبش باز شده، یعنی رفع حجاب کرده، میبینه چیزی که دیگران بگید نمیبینن، میفهمه چیزی که دیگران، میشنوه چیزی که دیگران. این میشه چشم برزخی، مربوط به قلبه. توکل برای قلبه، نورانیت برای قلبه. محدوده قلب رو ببینید مست بشید. پیغمبر به این جوان اشاره کرد، فرمود هازا عبد نور الله قلبه او بالایمان، این قلبش با نور ایمان مملو و پر شده و هدایت شده. جسمهو نه، قلبهو، همون قلبی که تعریفشو کرد. اعمال، عبادات، همه کارهای خیری که میکنید به بستگی به قصد و نیت داره. قصد و نیت برای کجاست؟ برای قلبه. امام جواد علیه السلام میفرماید القصد الى الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. تو اینقدر با دست و پات بالا پایین میکنی به عنوان عبادت، اول باید قلب رو درست کنی، چون اگر قلب درست نباشه عبادت اعضا و جوارح سودی نمی بخشد. 50 تا مدرسه ساختی، باید ببینن نیتت چیه، چون النیاتو بالاعمال، النیت نیت المؤمن خیر من عمله. اگر تو 1000 تا جهیزی هم که بدی، میبینی شاید برابره با 10 دقیقه گریه کردن یه جوون تو دل شب نباشه، چون او عبادت قلبی میکنه، تو کل قلبی میکنی. ممکنه قلبی باشد، ممکنه نباشد. خداوند امروز قیامت از قلب سوال میکنه، ولکن لا یاخذکم بما کسبت قلوبکم. دقت کنید، گناه کجا اثر میذاره؟ روی جسم؟ نه، روی قلب. خداوند در سوره بقره آیه 283 میفرماید فانه آثم قلبه. تو جهان آخرت رفتی، بچه‌هایی که زمان دفاع مقدس رو درک کردن میگن ما وارد خرمشهر شدیم، دیدیم بچه قنداقی و مادر رها میکنه میدوه که فرار کنه، پسره با 6 سال سن دنبال باباشه، بابا بابا بابا، بابا نگاه به این نمیکنه. چرا؟ موشک اسکات 16 متریه داره میاد. خب از همه چی بالاتر حب ذات دیگه. این صحنه رو هر کی دید این آیه براش تجلی پیدا کرد که روز قیامت میفرماید هیچ چی به درد تو نمیخوره، پسرت، پدرت، مادرت، برادرت، رفقات، هیچی. یوم لا ینفع مال بگید ولا. آقا من خیلی پول دارم. خب باشه، یه کفن با خودت بردی دیگه، پول که نبردی. میگه آقا من 12 تا پسر دارم. میگه اینجا چی داری؟ چون اینجا دیگه رحم و اسلاب نیست، اینجا هر کسی فکر کار خودشه، حسابا هم شخصیه، قبرا هم جداست، حشر و نشر هم جداست. اگر بین تریلیون کاتریلیون میلیارد تو بگردی و بتونی پدرت رو پیدا بکنی، اونجا با تو غریبه. اونجا چی به درد انسان میخوره؟ خدا میفرمیاد خیلی ساده، الا من اتى الله بقلب سلیم. ببین تو این دنیا همه چی با قلبه؟ اینطور نیست فقط اینجا باشه، آخرت هم فقط با قلبه، نه اینکه قلب و دست، نه اینکه قلب و ذهن، فقط قلب. الا حکمت که بالاترین مقام انسانیست، برای کجاست؟ پیامبر فرمود من اخلص لله 40 روز، اگر عمل تو خالص کنی برای خدا، 40 یوما 40 روز، فجر الله ینابی الحکمت علا، بفرمایید ینابی الحکمت من قلبهی علا لسانه. یعنی حکمت هم خدا بخواد به تو بده باید قلبت سلیم باشه، خالی از محبت دنیا باشه، باز و با ظرفیت باشه، به قلبت میده نه به جای دیگه. بعد اون میاد روی زبان تو جاری میشه، میشه لقمانه حکیم. بعضی ها میرن خانوما بیشتر، یک کتابی از راز شادمان زیستن برای یه آدم بسیار مزخرفیه به نام دالائی لاما. یه عده آدم رو دور خودش جمع کرد مثل باگوان راجنیش اوشو، میگن این آدم های مزخرف که اینا خودشون جلوشون رو نگیری خودکشی میکنن، میشن مثل اون نویسندهی که خیلی مشهوره، دیوونه میشن. هیتلر آخر عمرش با لونه مورچه ساعتها بازی میکرد، دیوونه میشه، خیلی راحت بهتون بگم. خب کتاب ایشون چاپ 700مه، راز شادمان زیستن، برو ببین کتاب چی نوشته. این کارو بکن، لبخند تمرینیه، میگه انسان لا یفقهون بها اولای که کل انعام بل هم ازل، توی که پای پاپ رو میبوسی در حالی که میدونی دینش مورد داره، کتاب می نویسی می دی دست مردم، بعد خواهرها می خونن بیرون دنبال آرامش می گردن، در حالی که قرآن می فرماید آرامش برای قلب، فانزل السکینت فی قلوبهم المؤمنین. اعتماد به نفس طرف نداره، میگه آقا من اعتماد به نفس ندارم، من اطمینان به خودم ندارم. میگه میدونی چرا؟ چون قلبت مورد داره، قلبتو اصلاح کن. میگه آقا چیکار کنم؟ میگم صبر کن، میگم براتون. شما نگاه کنید، قرآن می فرماید علا به ذکر الله تطمئن القلوب. آفرین، تومنینه برای قلب، اطمینان برای قلب. اینی که من الان دارم برای شما حرف میزنم با این جسارت، این برای قلبه، این برای زبان نیست. زبان یه تکه گوشته، اگر قلب طرف از کار بیفته این زبان کاری نیست. تدبر که همه حقایق در سایه تدبر زنده میشه، تدبر مرحله بعد از تفکره، از تفکر به تدبر میرسید. جوونا من شما رو خیلی دوست دارم، چون هر دفعه سخنرانی میکنم شما با تمام وجودتون گوش میدید. بچه‌ها به من میگن که این مباحث برای اینا سنگینه. میگم آقا من اینایی که میبینم خوب میفهمم. شما باهوشید. آخر الزمینی ها امام صادق فرمود ای کاش میدیدمشون. شما وارث حکومت جهانی هستید. امام زمان کیو داره که باید جهان رو اداره کنید؟ شاید خودتو دست کم بگیری ولی شما هستی. امام سجاد فرمود آیات سوره توحید زمان ما نمیفهمن، آخر الزمانی ها درکش میکنن. یعنی کی؟ یعنی شما. تو قدر خود ندانی آقا جون، باید بدونی. کارایی تو آوردی پایین چون اشراف به قلبت نداری. همه این راه ها کارا برای اینی که شما ظرفیت خودتو بشناسی. تدبر همه حقایق رو در خودش دارد، اما به شرط این که بر قلب تو قفل نخورده باشد، یعنی کرکره قلبت باز باشه. افلا یتدبرون القرآن، تدبر میکنی تو قرآن؟ ام علا قلوب اقفالها، یا به قلبت قفل زدن؟ قرآنو میخونه ها، برداشت غلط میکنه چون خودش برداشت میکنه. اتحاد و همبستگی و همدلی مربوط به قلبه. پند و اندرز و نصیحت زمانی اثر میکنه که دل سیاه و مکدر نباشه، سالم و زنده باشه، بیمار نباشه، سفید و نورانی باشه. کسب فضائل برای قلبیه که مکدر نباشه. قرآن میفرماید کلا بل رآن علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. هر خیری رو بخوای کسب کنی باید قلبتو مکدر نباشه. حالا این نصیحت ممکنه از خدا باشه یا ایها الناس یا ایها الانسان، اصلا نمیفهمه. بیچاره شاید عربی هم بلد باشه ها، نمیفهمه. مگه اینایی که الان خونه خدا دستشونه قرآنو نمیفهمن از لحاظ لغوی؟ چرا؟ حفظن ولی قرآنو نمیفهمن. مادر بزرگ بی سواد شما تو خونه چون قلبش پاکه قرآنو میفهمه، ولو این که اصلا نه صرف بدونه نه نحو بدونه، چون این لفظ قرآن که نازل نشده. حالا عرض میکنم براتون. آقا میگه طرف 50 سال با پیغمبر بود، 40 سال ابن ملجم دوروبر امیرالمومنین بود، چرا آخرین کارو کرد؟ میگه ایشون قلبش مرده بود. حرفای امیرالمومنین، معجزای امیرالمومنین زمانی به شخص اثر میکنه که دریچه‌ای برای قلب او باز باشه. وقتی بسته باشه چیکار میشه کرد؟ بر سیاه دل چه سود گفتن وعظ، نرود میخواهنین در سنگ. خلاصه کنم، قرآن کجا نازل میشه؟ ببینید همه کتب آسمانی، نمیدونم چقدر اشراف داریم به سایر ادیان، خوب ادیان دیگر هم زیر و رو کنید، چون اگر این کار رو بکنید به دینتون خیلی قوی تر میشید. من سالهای سال کتاب مقدس رو دارم زیر و رو میکنم، اینجا هم از کتاب مقدس اتفاقا حرف دارم براتون. ببینید همه کتب آسمانی به صورت نوشته الواح یک جا نازل شد، یعنی ورق میزدی میخوندی، چه صحف، چه تورات، چه انجیل، چه زبور. اما قرآن نوشته نیست. قرآن یک تدریجی نازل شد، دو بر قلب پیغمبر نازل شد. اینجا نکته ظریفی داره برای شما که گاهن بهتون شبهه یا وارد شده یا میشود. و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح العمین على قلبك، قلب تو، لتكون من المنذرین. یا جای دیگه میفرماید تو سوره بقره که قل من کان عدوا لجبرین فانه نزله على قلبك باذن الله. قرآن بر قلب تو نازل شده. یکی سوال میکنه آقا چرا قرآن به پیغمبر نازل شد، اونجا همه عربن، چرا به فارس نازل نشد؟ چرا به یه انسانی تو بورکینوفاسو نازل نشد؟ چرا به این نفر توی فرانسه نازل نشد؟ سوال دیگه. دلیل میخوای؟ دلیل اینه، خداوند متعال به همه بنده هاش نگاه کرد. خدا فقط به قلب نگاه میکنه، یادت باشه. چیکار کنه خدا؟ وقتی نگاه کرد دید قلب پیامبر اکرم از همه پاکتره و از همه باظرفیت تره. اگر این پیغمبر یه شخص فرانسوی بود، بود، مشکلی نداشت. خدا که عادله، به تب به ایشون میده و ایشون تو جزیره العرب، خب دیگه این حواشیش هم پیش میاد دیگه. امام عسکری فرمود ان الله وجد، خداوند متعال پیدا کرد چیو؟ قلب محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجه
افضل القلوب و عواها، بهترین قلب بود و با ظرفیت ترین قلب بود، لذا فختاره لنبوته، لذا انتخابش کرد برای نبوت. با قلب مرده یا قلب واژگون یا قلب قسی عبادت اثر سوء میدهد. هر کدوم از اینای کد عجیبیه. ببینید وقتی شما قلبت پاک نباشه، قرآن بیشتر که بخونی بیشتر بد میشی. قلب که صحیح نباشه، به اندازه خوارج که عبادت بکنی بدتر میشی، علی میکشی. هر چی بیشتر در دایره دین دست و پا بزنی بیشتر دور میشی. هر چی بیشتر بفرمایید نماز بخونی، بگید دورتر میشی. تو نزهت الارواح مرحوم شهروزی مثال براتون میزنم از حالات بطلیموس. بطلیموسی که میشناسید دیگه. بطلیموس میگه که همانطور که بدن هرگاه سقیم و بیمار شود شراب و طعام آن را نفع نمیبخشد، همینطور هرگاه دل نیز به محبت دنیا بپردازد و غافل شود، پند و اندرز او را سود نمیبخشد. ببین عزیزم، معده از هضم کردن یه تکه گوشت کوچک عاجزه. شما اگر به این معده روزی 1 کیلو گوشت بدی چه اتفاقی میفته؟ میمیره بنده خدا، به رحمت خدا میره اصلا. آقا این قلبی که نمیتونه یه آیه رو بفهمه، الان میاد روزانه یه جزء میخونه. این آدمی که هنوز یه آیه رو درایت نکرد، فهم معاریز کلام نکرد، 4 ساعت سجده بره، خب این بدتر میشه، دورتر میشه، نمیشه کاریش کرد. کوری برای دله. ببینید این کوری الان شایعه، توجه میکنید؟ شایعه، خیلی شایعه. الان میگم براتون، خودتون متوجه میشید. قرآن میفرماید فإنها لا تعمل ابصار، اینا چشاشون نابینا نیست، ولکن تعمل قلوب اللطیف الصدور، ولی دلهای درون سینه شون کوره، نابیناست. اهمیت و ارزش کار رزمنده‌ای که زن و بچه‌شو گذاشته داره میره سینه رو جلوی تیر میده رو نمیفهمه. میبینه، دلش نمیبینه. 40-30 میلیون آدم میره طرفی مغناطیس دلهای عاشق حسین ابن علی سلام الله علیه ابر احرار، این رو معجزه نمیبینه. فکر میکنه معجزه این که آسمان شکافته بشه، میخواد 10-20 نفر از ترس بمیرن. چرا؟ چون دل این کوره، نمیبینه حقیقت رو به عنوان معجزه. دور ما همه جا جنگ، همه جا ناامنیه، مملکت و برکت امام زمان حفظه، این رو از دید امام زمان نمیبینه، اینو از دید دعای سیدالشهدا و جلسات عزاداری نمیبینه. فکر میکنه این، نمیدونم چه فکر میکنه. خب من خدا رو شکر زیاد کور نیستیم، بالاخره ماها برکت امام حسین این چیزها رو هنوز خدا رو شکر میبینیم. کربلای 5 و 3 هزار تا شهید دادیم. انقدر سیستم نظامی ما قوی شده، 6 سال داریم تو سوریه میجنگیم، هنوز به 1000 تا شهید نرسیدیم. بعد طرف پای تلویزیون نشسته هی کانال عوض میکنه، از اینا ایرادم میگیره. خیلی واقعا بعضیا قلبشون وارد داره. خب تقوا برای قلبه. ذالک بفرمایید که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، تقوا برای قلبه. ماه رمضان که سراسر رحمت و مغفرته و هیچ کس از اون محروم نمیمونه غیر از 4 دسته که براتون عرض میکنم، پیامبر تو خطبه‌ای که در آخر ماه شعبان ماه رمضان رو معرفی میکند، میفرماید اینها همه مشروط به اینه که تو قلبت سالم باشه، که عبارتش رو به کار نمیبرم. هر کسی یه گمشده‌ای داره که همون قلبشه، و اگر پیدا کنه بهش میگن طرف صاحب دله. بینید طرف یه آدم صاحب دل سراغ دارم. این آدم صاحب دل میتونه دلشو به دست بیاره، نظارت کنه، حراست کنه، همه ی حقایق رو دریافت کنه بدون اینکه بخواد زیاد خودشو به تعب بندازه. آقا تفاوت فرعون با بقیه آدما چیه؟ ببینید، من اینجا رفتم کتاب مقدس رو نگاه کردم، تو سفر خروج تورات فصل 4 آیه 21، فصل 7 ببینید آیه 3، فصل 10 آیه 1، 20 27، فصل 11 آیه 10، اینا توی سفر خروج توراته. صحبت از اینه که خدا قلب فرعون رو قسی کرد، کم کم از موسی فاصله گرفت، حرف موسی رو نفهمید، در نهایت موسی رو انکار کرد و بعد معجزه او رو منکر شد و بعد دست بفرمایید که به تبعید و قتل او زد. من و شما فکر میکنیم که فرعون یک موجودی بوده از اول اومده فرعون شده. نه آقا، ببینید، یک کلام حرف حساب، همه را این غرور و نخوت هست، لفظ فرعون به هر جبلت هست. گر تو را در زمانه بودی اون، کم نبودی به فعل از فرعون. درون من و شما یه فرعونه، فقط ما قدرت اجرایی فرعونو نداریم. درون همه ما یک شمر و یزیده، فقط 400 تا بفرمایید فرماندار مثل یزید نداریم که هر شنوی ازمون داشته باشن. امپراتوری روم و شاهنشاهی ایران زیر دستمون نیست. خیلی از ما بلعن باورایی هستیم برای خودمون، ولی علم بلعن باورا رو نداریم، فقط اونا رو میکوبیم. شرطش اینه دل که به محض این که مرد، کم کم اون فرعون در دل ما زنده میشه. بله، میشه قضاوت. کم کم هم میاد، ذره ذره هم میاد، رصد نمیشه، میرسی به یکی از خلفای مروانی که بهش میگفتن حمامت المسجد، پرندهی توی مسجد، استوانت المسجد، ستون مسجد. وقتی بهش گفتن بابات مرد تو خلیفه شدی، قرآن و بس، گفت هازا فرقت بینی و بینک. رفت نشست روی مسند پادشاهی. 2 سال گذشت، آدم نماز شب خون. یه بار حجاج بهش نامه داد که من امروز 1000 تا شیعه رو سر بریدم، حالا فردا هم 1000 تا هستن، تکلیف چیه؟ ایشون گفت سفره رو پهن کنید من غذا رو بخورم. وقتی داشت غذا رو میخورد گفت عجب، من همون آدمیم که جلوم یه پرنده کشتن، یه هفته غذا نخوردم، امروز حجاج میگه 1000 تا شیعه رو سر بریدم، من گفتم سفره پهن کنید غذا بخورم. چطور میشه آدم؟ مگه میشه همچین چیزی؟ بله، چون بیماری قلب همین الان تو خود من و شما که هست رصد نمیشه، نمیدونیم تو چه مرحله ایه. میخواید بفهمید چقدر سالمه چقدر مرده؟ خب پس نمیخواید بفهمید، نمیگم. پس یه بار مرور میکنیم که شرافت انسان به عقل، اهمیت انسان بگید، فهم قرآن با تدبر منوط به قلب سالمه، چشیدن طعم و حلاوت عبادت مربوط به مرضهای نخوت و تکبر و کذا و کذا برای نماز و عبادت در صورتی قبوله که قلب سالم باشه، ایمان و نورانیت و تاریکی و ظلمت برای رحمت و قساوت، گناه و ثواب، همه اینها برای قلب. یک کلام می‌فرماید القلب و حرم الله. ایمان آقا برای قلبه. خب میدونید ایمان بالاترین نعمت دیگه، یعنی از ایمان با بالاترم داریم. قالت الاعراب آمنا، عربه گفت ما ایمان آوردیم. فرمود قل لم تؤمنو، نه شما ایمان نیاوردید، ولیکن قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان مال قلب و هنوز توی قلب شما نرفته، چون امام صادق فرمود الايمان في القلب واليقين خطرات. جایگاه رحمت خدا، جایگاه رحمت حضرت حق تعالی کجاست؟ قلب. این قلبی که تعریف کردیم یه زمانی میشه پایگاه خدا، خدا بهش نظر میکنه. میدونید چه زمانیه؟ قلوب العباد الطاهره مواضع و نظر الله سبحانه و تعالی. قلوب عبادت کنندگان محل نظر کردن خداست. میگید جلسه نظر کرده شد، یعنی خدا به قلب اونا نظر کرد. چه نظر میکنه؟ فمن طهر قلبه نظر الله الی، قلب که طاهر بشه. کی قلب طاهر میشه؟ خدا در حدیث قدسی فرمود انا عند المنكسرت قلوبهم، من تو دلای شکستم. میخوای دعات مستجاب شه؟ به اون کسی که دل شکسته است داره اشک میریزه بگو آقا منو دعا کن. خودت دلت شکست دعا کن، چون امام صادق فرمود القلب و حرم الله. خب خیلی مجبورم که خلاصه کنم و بینو بهتون بگم که برخی میگن آقا گناه زبان، گناه زبان خیلیه 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 خیلیه. من این اعتقاد رو ندارم. من میگم زبان یک تکه گوشته که از خودش هیچ اختیاری نداره. آنچه استاد ازل گفت بگو میگوید. قلب فرمان میده، زبان به حرکت در میاد. لقمان حکیم خدمتکار یه شخصی بود، اون شخص بهش گفت یه گوسفندیو بکش بهترین عضوشو برای من بیار. اینم کشت و قلبشو برد. یک ماهی گذشت، گفت یه گوسفند بکش، اولی بدترین عضو بود، حالا بدترینشو بیار. ایشون دوباره قلبشو برد. گفت یعنی چی؟ گفت بله، اگر این خوب باشه بقیه هم خوب میشه و اگر این بد باشه بقیه هم بد میشه. خب حالا دایره قلب رو خیلی خلاصه گفتم، بتونم تو یک ربع راهکار بهتون بدم، ولی شرطش اینه که صلوات محمدی بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حقیقتش من میگم پیامبر خوب حرفی زده، میگه دزدترین مردم اونی که از صلوات بدزده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بخل تو روایات بغل کفر قرار دادن، میگن بخیل ترین مردم اینه که از صلوات فرستادن بخل کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا رسیدیم به نقطه بسیار مهم، راهکار. چون من حرف که میزنم دعبم بر اینه که حرفام موضوعیت و طریقیت داشته باشه. شما میگین هایی که گفتی برای قلب، ما فهمیدیم از قلب دیگه با عظمت‌تر و با اهمیت‌تر نداریم، درسته، همه چی برای قلب. حالا من چی کار کنم؟ ثم مازا، میگم بله برای شما حرف دارم. ببینید عزیزان، قلب ما هر آن و هر ثانیه و هر لحظه داره شکل میگیره و ساخته میشه و ما میسازیم، و راه ورودی اطلاعات از سه طریقه و محل پردازش اون قلبه. ما از سه طریق قلبمونو میسازیم، در هر آن، در هر ثانیه و در هر لحظه. همین الان که شما اینجا نشستی داری قلبتو میسازی، بیرونم که بری سر چهار رو واسی باز داری قلبتو میسازی، قرآن که بخونی قلبتو میسازی، فوشم که بدی قلبتو میسازی. حالا تو بحث قبر باش کار داریم. سه طریق اینا رو حفظ میکنید: یک چشم، دو گوش، سه نوش. من یه بار میگم همه میگن یک
چشم.
فکر نمی کنم همه گفته باشه. یک
چشم،
دو
گوش،
سه
نوش.
آفرین آفرین. مرحوم فیض کاشانی میفرماید کج برایت بر زبان و چشم و گوش، گر بود در سینه ها دلهای کج. از کوزه همان برون تراود که دروست. اولا نگاهه که از راه چشمه. ببین عزیزم، من زیاد اهل نصیحت کردن نیستم، چیزایی که سعی میکنم خودم رعایت کنم و اونا رو میگم. بعضی چیزا هم من رعایت نمیکنم. مثلا این دوستان به من چند ساله میگن شما چرا کلاس اخلاق نمیذاری؟ میگم آقا من اخلاق رو رعایت نمیکنم. یه دفعه از کوره که در میرم میبینی خب اوضاع خیلی به هم میریزه. بله خیلی هم کورو در میرم یه دفعه دیگه، یعنی گرفتاریام زیاده، مشغولیت فکریم. ما آدمی که از کوره در میره یه دفعه همه رو خودش دور میکنه، خب این نمیتونه اخلاق بگه دیگه. منم نمیگم، ولی این چیزا رو رعایت میکنم. یعنی از بچگی به توسط یک رفیقی داشتم خیلی مدیونشم، چشم پاکی رو به ما یاد داد. هر جا هم باشم دعاش میکنم و خیلی ممنونشم. ببینید یکیش نگاهه. نگاه حرام امیرالمومنین فرمود سهمون مسموم من سهام ابلیس، تیره میخوره به قلبت و اون تیر مسمومه. یعنی شما اگر تیر رو بیرون بکشی ممکنه بگی بعد از یه مدتی ترمیم میشه، ولی کلام علی خیلی پرمغزه، میفرمید تو تیر رو بیرون بکش، زهر رو چی کار میکنی؟ کار خودشو میکنه، درسته؟ هر نظر ناوکیست، هر نظر ناوکیست زهرآلود، که ز شست و کمان ابلیس است. دیدن زلف و خال نامحرم دانه کید و دام ابلیس است. پیامبر فرمود تو چشمتو کنترل کن، من یه چیزایی بهت نشون میدم که دیگران نبینن. قز و ابصارکم ترون العجائب، من عجائب عالم رو بهت نشون میدم، تو قصد کن 40 روز نگاه نکن. یکی از این بچه ها اومد گفت آقا میخوام کارمند زن بگیرم، بگیرم. گفتم از من میشنوی نگیر، تا میتونی ملاحظه کن، تا میتونی رعایت کن. دوم نگاه زیاده. ببینید نگاه زیاد قبلا باید میومدی سر چهارراه مثلا، بفرمایید قدیم مثلا اینجا رو بگید، خیلی قدیم، بله نه عزیزم مثلا خیلی قدیم، مثلا سر چهارراه قسطنطنیه که تمام آدم ها میادن رد میشدن، تو اگر اونجا وامیستادی صبح تا شب، کار 10 دقیقه امروز این شبکه مجازی رو نمیکرد. آقا شبکه مجازی من کاری ندارم، خدا شاهد قلبو میکشه. تو 1000 تا صحنه میبینی و 1000 تا متن میخونی و 1000 تا عکس میبینی، اعم از زشت و زیبا، اخلاقی و غیر اخلاقی، و راجع به هیچ کدومش هیچ عکس العملی نشون نمیدی. چون اگر تو واقعیت بود یه نفر رو دارم میکشم میگه آقا نکن، دعوای سواش میکنی، قرآن میخونیش میبینیش، معنویت تحت تأثیر قرار میگیری، ولی حجمی از فضائل و رذائل در کنار هم تو آپاراتت میاد و تو به اونها نگاه میکنی در حالی که داری ذره ذره قلبو نابود میکنی. خیلی اوضاع خراب میشه. تو راه کربلا امسال ساعت 3 نصف شب دیدیم که در حدود 1000-1500 تا سر از توی لحاف بیرون، یه دونه موبایل همجوری روشنه. آقا میگم میخوای بری زیارت امام رضا، یکی از 14 تا آداب اینه سرتو بنداز پایین، چون این بیوجدان ها آمدن تو مسیر حرم بازارگرمی کردن، مغازه زدن که مردم بخرن، غافل از این که طرف یه دفعه میبینه جلو بابل جواده، میگه السلام علیه علی ابن موسر رضا، میره تو. آقا کجا میری؟ تو حسچه بفرمایید سونا بخوای بری باید پاتو بزنی حسچه کلور، مهمونی بخوای بری باید دوش بگیری، کجا میره همینطور؟ این بازاره نمیذاره. لذا میفرماید قدم تو آهسته بردار، سرتو بیار پایین، قز و ابصارکم، اینقدر به این بازارهای زشت و زیبا نگاه نکن. ماهواره خوب نیست، قلبو میکشه، چون یه چیزهایی هست طرف میگه آقا من به خاطر راز بقاش میبینم. میگه آقا یه دونه آینه قدی نصب کن برو خودتو نگاه کن. خب نه عزیزم، اگر بگی مطالب علمی داره، میگم شیخ بها ماهواره داشت شد شیخ بها، این شبیه سازی رو میبینی، من در آوردم 1000 سال قبل توسط یکی از علما انجام شده، مرحوم شیخ الرئیس که هنوز نظریاتش حرف اولو میزنه، مرحوم ابن نفیس، ما تو طب یه حرفایی داریم بزنیم مغزتون درد میگیره، اینا ماهواره داشتن. حالا ببینم آدما به دردت نخوردن که رفتی راز بقا میبینی، یا اونا بهتر حرفاتو میفهمن؟ اصلا قانون جنگل رو بعضیا دوست دارم، میگه یک پلنگی دوید دنبال یه آهو گرفت خفش کرده، در صورتی که عبسه. علمای ما از دیدار همچین صحنه‌های برداشت علمی میکردن. نمیخوام، وقت خیلی کمه. مرحوم ابن سینا میگه دیدم یه دونه لاک‌پشت با یه مار درگیر شده. بله جلد دوم قانون باید باشه. بعد میگه که کاهوی بری، یعنی چی بری؟ کاهوی بستانی داریم و تو طب کاهوی بره یعنی بیابونی، میگن بره بیابون. بستانی هم یعنی باغچه ای. اینی که شما ها میخورید همین باغچه ای است. ایشون میفرماید این حیوان یعنی لاک‌پشت میرفت توی جایی برمیگشت میومد بیرون، دوباره با این حیوان دعوا میکرد. میگه رفیق من مرحوم شیخ الرئیس رفتید اون پشت یه بوته کاهوه، بوته کاهو رو کند، لاک‌پشته میره اون پشت، بعد از لحظاتی برمیگرده سه تا نیش دیگه میخوره میمیره. اینجا متوجه میشن که اون کاهو خاصیت ضد سم مار رو دارد. یه همچی برداشتای علمی بخوام برات بگم اقلن 4-5 هزار تاشو دارم. تو حیات الحیوان مرحوم دمیری از این چیزا زیاده. به مار چی بدی چی بشه، به خروس چی بدی چی بشه، به درخت چی بگی که 2 سال بار بده و تو هر 2 سال سالی 2 بار بار بده. اینو تو کتاب فلاحت رومیه است. بفرمایید که از علما فرمود ما این کارو کردیم، همون سال 2 بار درختمون بار داد. حالا اینا دیگه بحثای حاشیه‌ایه، کاری ندارم. زندگی پرمخاطره شهری، شما تو شهر روزی 1000 تا بی حجاب می‌بینی، بعد حجاب می‌بینی. این چیز نیستا. امیرالمومنین دلشوره داره که تو داره قلبت نابود میشه و ذوب میشه. از طرفی توی منطقه میشینی ببین چقدر سبززار و خلوت هست، ولی یه نفر نمیره خلوت کنه. شما میخوای قلبت خیلی باز بشه، شاداب بشی، سلاسته یذهبن عن قلب الحزن الماء والخضراء والوجه الحسن. میگه برو به آب جاری نگاه کن، قلبت خیلی جلا میگیره. برو به سبززار نگاه کن، نیم ساعت خلوت کن. دوری از طبیعت زود قلبو میکشه. اینا یه بعد نگاه نکردن. حالا نگاه کردن خوراک. فرمود ان نظر الی المصحف عباده. قرآن نگاه کن، خوراک بده، داره قلبتو میسازه. نگاه به صورت والدین از روی محبت عبادته، نگاه به صورت عالم عبادته، نگاه به کعبه عبادته. خوراکم به نگاه کردنت بده. دیده را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. آقایون، برادرا، خواهرا، سید الشهدا تو دعای عرفه میفرماید امیت عین الله تراک، کور باشه چشمی که تو رو نمیبینه. هم بود نگاه کردن هم نگاه نکردن. روزی 2 ساعت مطالعه کن، بذار کلام اهل بیت رو ببینی، بذار قلبت جلا پیدا کنه، حقایق رو میفهمی، عاقبت به خیر میشی. راه اول چی بود؟ بفرمایید. چشم. راه دوم
گوش.
تأثیر عجیبی در موسیقی و قلب هست. یا آقا من این موسیقی ها رو گوش میکنم، میگه گوش کن، ولی یک لحظه بشین با خودت فکر کن که چرا دانشمندی مثل ابو نصر فارابی که ابن سینا کتاب او رو 40 بار میخونه حفظ میشه ولی نمیفهمه. این آدم کتابی داره به نام موسیقی کبیر. چرا بعضیا علم اسواد و الحان کار میکنن تو فلسفه و عرفان و بعد ایقان و اوتار کار میکنن؟ اگر موسیقی کار کرده بودیم براتون شرح میدادم، از حوصله جمعتون خارجه. موسیقی یکی از ارکانی است که در یک جای عشق لطیفی توی عرفان به دردت میخوره. صدای جریان آب، صدای بادها، صدای این ریختن برگها، میشه از اینا برداشت کرد موسیقی ساخت. موسیقی هم بد و خوب داره. فتوای مقام معظم رهبری رو ببینید تو بحث قول و زور قرآن، موسیقی خوب داره بد داره. موسیقی که شرع نپسنده، طرف میگه من اینو گوش میکنم چی میشه؟ هیچی. از راه گوش که ورودی قلب توه، قلب و نابود و سوراخ سوراخ میکنه. همین. مرحوم علامه شاه‌آبادی میفرماید کسی که موسیقی زیاد گوش میده رو بهش نزدیک شید، ببینید در هیچ مسئله اراده محکمی نداره. من خودم 100 نفرشو دیدم. من موسیقی کار کردم و 7-8 سال کار کردم، موسیقی هم گوش میکنم، اما موسیقی که من رو دور نکنه، دوبس 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 صبح تا شب، این هم مغز رو نابود میکنه هم قلب رو میکشه. یه خورده به فکر خودت باش. غیبت، تهمت، فحش، اینا همه چیزاییه که تخم نفاق تو دل هر کسی هست. مثل سرطانه، سرطان تو وجود هر کسی هست، یعنی هر سلولی قابلیت سرطانی شدن داره. یک مسئله‌ای باعث میشه که اون سرطانی رشد میکنه، وگرنه از بیرون که سرطان نمیخوریم ما. تخم نفاق تو دل هر کسی هست، با گوش کردن موسیقی مثل آبی که پای دونه میره رشد میکنه نفاق. حالا برید مستاقاشو تو رفقاتون ببینید. شما نگاه کنید پادشاه های ظالم همشون در کنار خودشون دوتا مطرب دارن. چرا پادشاه ظالم و مطرب، چرا این دوتا از همدیگه جدا نمیشن؟ رابطه بسیار دقیقی بین موسیقی و قلب سلیم هست. قلب و مریض میکنه. امیرالمومنین فرمود بدنها مثل قلب مثل بدن خسته میشه. میخوای خستگیشو در بیاری، بدن رو مشتمال میدن، دوش میگیرن. اما در قلب برید پیش یه صاحب دلی دوتا کلام دلی براتون بگه، دوتا نکته بگه، قلبت جلا پیدا کنه. پر حرفی قساوت قلب میاره. آقایون اینقدر حرف نزنیم ما بعضیامون. اذا تم العقل نقص الکلام. کسی که عقلش کامل میشه کمتر حرف میزنه. وقتی آدم بره سر چهار رو واسطه، یه سر اینو ببینه اونو ببینه، صحبت پیش میاد دیگه. آدم پر حرف میگن اولا عقل ضعیفی داره. هرز خوراک هرز گفتار میشه به فرموده بزرگان، درست؟ سوم این که حرف عمیق نداره، چون حرفاش هر چیزی که میاد رو ذهنش سری میگه. میگه آقا آدم کم حرف بهش حکمت میدن. توتی از خاموشی آینه میآید به حرف، مهر خاموشی به لب زن تا به دل گویا شوی. اینم از دومیش خلاصه کردم. سومیش چیه؟
نوش.
انظر الی طعامک. ببینید من 3 سال قبل که هنوز اینقدر این مریضی‌ها شایع نشده بود، خدا شاهد از چند روزه که دارن میان به من یک سر مریض‌ها رو میگن. اصلا موندم واقعا. یه روزی تو این شهر گفتم بیایید بهتون کارایی بگم بتونید بیماری‌ها رو کم کنید. همه استقبال کردن ولی پیگیر نشدن. منم خب جاهای دیگه پیگیر شدن، رفتم اونجاها گذاشتم. ببینید بعضی از کارها به دست خود ماست. انظر الی طعامک، نگاه کن به طعامی که میخوری. 1. چه میخوری؟ 2. چقدر میخوری؟ 3. چه زمانی میخوری؟ انگار وحی منزل این ساعت 12 نهارشو بخوره. انسانهای پرخور نوعاً 1. عمر کوتاه‌تری دارن، چون قوای بدنشون میگیره برای هضم غذا. 2. دقت کنید، پرخوابترن. 3. از فهم حقایق بی‌بهرن. کسی که روزه رو به حکم خدای متعال میگیره قلبش نمیمیره. حداقل اونایی که روزه میگیرن سالی یه بار چکاپ میشن. خدا میفرماید که چی؟ به زبان حاله، تو رفتی هر چی میخواستی خوردی، چند خوردی چرب و شیرین از طعام؟ حالا امتحان کن چند روزی در سیام. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. تو هر کاری خواستی کردی، هر چقدر خواستی خوردی، اول ماه رمضان قصت میگیره. چون زیاد میخوری حالا که بهت میگن نخور سختته، ولی من خدا که برات دل تو نگرانم میگم 1 ماه باید نخوری، که من یه سری حقایق رو چند وقت که نخوردی تو شبای قدر و جلسات بهت بدم به زور، چون تو که به خودت باشه انقدر میخوری جایی برای فهم حقایق نمیذاری. تو قرآن هر جا صحبت از انسان و خوردنه، بعدش صحبت از حیواناته. خیلی آدم یه خورده اگر غیرت داشته باشه بهش بر میخوره. هر جا صحبت از علم و انسانه، بعدش صحبت از ملائکه است. برید دقت کنید. علی علیه السلام به یهودی فرمود مزاج تو سالم کن اول تا حرف منو بفهمی. ابراهیم ادهم گفت اگر همه روزگار رو ریاضت بکشی حرف حساب رو نمیفهمی، ولی با گرسنگی میتونی نفستو مهار کنی. من نمیگم برید گرسنگی بکشید که خلاصه بیفتید گوشه خونه ها، نه. اعتدال، پرخوری نکنی. پرخوری قلبو میکشه، اون قلبی که اونقدر اهمیت داره. به ارسطو گفتن آقا چرا غذا کم میخوری؟ گفت من میخورم که زنده بمونم، بعضی ها فقط زندن که بخورن. به علی علیه السلام گفتن آقا شما چقدر زورت زیاده، غذا هم که نمیخوری. یعنی طرف اونجا واسطه بود، دید اومد و امیرالمومنین به قنبر فهمون چی داریم؟ آقا چند تا دونه کدوی پخته بیمزه داریم. آقا فهمون ورده بیار. آوردن قربون امیرالمومنین برن. 3-4 تا دونه دستش شست و بسم الله گفت حضرتو. خلاص ابو تراب دیگه روی خاک نشست، چند تا از این لقمه خورد، بعد دستو گذاشت به شکمش، فهمود شکمی که با این چند تا لقمه سیر میشه چرا انقدر خودشو به درد سر میندازه. عزیز من، شما به ماشینت اگر 3000 لیتر بنزین بزنی به اندازه مصرفی که لازم داره برمیداره. تو شکمتو هر چی پر کنی بدن اونقدر که نیاز داره میگیره. بعد خدای نکرده میشه شبیه عثمان که امیرالمومنین فرمود عمرش بین مستراح و بفرمایید آشپزخانه طی شد، قلبو میکشه. بعد به امیرالمومنین گفتن چقدر شما زورت زیاده، غذات انقدر کمه. فرمود بدن به عادته، عادت طبیعت ثانویه است به تعبیر بنده، تعبیر جالینوسه. من مثل این درختای جنگلم، هیچ کس بالا سرشون نیست، هیچ رسیدگی هم بهشون نمیشه، ولی سخت‌ترین باد و طوفان تکونشون نمیده. شما ها مثل این گلای تو باغچه این، هر روز یه بیلچه میارن کود میدن آب میدن، یه باد که میزنه همتون میشکنید. باور غلطیه که پرخوری رو نشونه قدرت بدونی. آقایون برید بپرسید، اینایی که تو دفاع مقدس بودن، برای من نقل کردن برخیاشون روزانه ما رو 40 کیلومتر میدوندن و بعد به ما 4 تا خرما میدادن 2 تا لیوان آب. یاد مرگ برای قلب، یاد قبر استغفار. انشالله که صاحب دلید، انشالله که دلهاتون نمرده و نمیمیرد، انشالله که دلاتون صاف. و اما ما برای قلب 3 مرحله داریم. ببین عزیزم، 1 قلب احیا باشه، یعنی زنده باشه. اگر گریه کردی بدون قلبت زنده است، دلیل دارم. پس 1 قلب زنده باشه، 2 قلب بیمار نباشه، 3 قلب باز بشه. چون اگر قلب باز نباشه مثل توپی هستی که وسط اقیانوس یه قطره هم آب نمیگیره. رادیو رو امواج احاطه کرده، سالم هم هست، زنده هم هست، اما تا پیچشو باز نکنن نمیگه اینجا تهران هست. ساعت نمیدونم، یه دوید بخونم براتون یا نه. ای به کار از جعبه تقسیم نیست، سیم سیار دل ما سیم نیست. این خدا و این هزاران طول موج دیش احساسات ما تنظیم نیست. تو زمانی که گریه میکنی قلبت سالمه و زنده است، با گریه این رو باز میکنی، بعد دریافت میکنی حقایق رو بدون این که بخوای به دنبالش مسافرتی بری، زحمتی بکشی، کتابی بخونی، فلان. این سفر درونیه. مهمترین راهکار که بی بدیل و بی نظیر و بی عدیله گریه است، که اولا نشون میده قلب پاکه و نمرده، دوم سبب شستشوی قلب میشه. آلودگی دل را با عشق توبه شویم تا در دلم نماند آثاری از گناهی. سوم دریچه قلب رو باز میکنه، چون دل که بسوزه خدا میاد تو دلتو نظر میکنه و خدا هم بیاد بقیه باید بهرن. جایی که سلطان خیمه زد قوغا نماند آب را، خدا میاد تو دلت. دیدید بعد از 1 دهه مجلس، 1 ماه که میگذره تلفن والدین شروع میشه، حاج آقا این بچه ما دوباره داره اذیت میکنه، یه مدت از جلسه گذشت خوب بودا. میگم چرا؟ مگه تو جلسه بهش چیزی گفته بودیم؟ میگه نمیدونم والا. دقت کردید؟ تلفونا 1 ماه بعد از جلسه شروع میشه، حاج آقا این دوباره ماشین میخواد، خلاصه اعصاب ما رو خرد کرده. پیش میگم مادر ببین، ما نصیحت نکرده بودیم، گریه کرد، گریه که کرد قلبه شسته میشد، این خوب و بد رو میفهمید. یه مدت تو خونه رفتارش خوب بود، یه مدت که از این جلسه فاصله گرفت دوباره شد همون آشو همون کاسه. یه عملیات بود شب قبل زیارت عاشورا، سینه زنی، روزه خونی، میبینی فردا 1000 تا شهید. این تو روزه چه اتفاقی برای این افتاد؟ دل شکست چی از خدا خواست که انقدر زود گرفت؟ 1 دهه محرم بعدش میبینی علی گندابی و عبید فرار و رسول ترک ها میان بیرون، ببین دل شکسته میشه، 1 دفعه طرف مسیر زندگیش عوض میشه. اینه که میبینید ارزش کسی که میفرماید هم بگرید هم صد نفر را بگریاند وجبت له الجنه، این میره توی بهشت، بهشت برو واجب میشه. اینه که میفرماید آیت الله بهجت قدس الله نفسه و زکیه، به نظرم بکای بر سید و شهدا از نماز شب افضله، چون این قلبی صد درصده، تا اشکت میخواد بیاد دلت باید بسوزه، ولی نماز شب ممکنه قلبی نباشه. اینه که میبینید در مورد هیچ عبادتی مانند دلشکستگی و عزاداری بر سید و شهدا معصومین ما روایت نداریم، فضیلت نداریم. دیدی بعد از یه گریه یه سیر سبکی، کجات شسته شده؟ قلبت. اون قلبی که سبک و شسته میشه همه ی حقایق رو دریافت میکنه. این دو شب زمان داری که قلب رو زنده کنی، بشوریش، صافش کنی، کدورتا رو پاک کنی. 23 بهت بدن، طرف میاد میگه آقا محرم چند وقت داریم؟ میگم عزیز من محرم هر چی بخوان به تو روزی کنن باید شب قدر بنویسن. امسال آقا میریم اربعین کربلا؟ میگم باید شب قدر بنویسن. از من میپرسی؟ میخوای بری؟ این دو شب تلاش کن، 23 از خدا عاجزانه بخواه، وگرنه بودن کسانی که سال گذشته قصد داشتن امسال برن الان زیر خاکن. اما کسی که نتونه گریه کنه، الله اکبر، ما قست القلوب ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب. کسانی که تو روزه دیدید فقط نگاه میکنن اینا گریه نمیتونن بکنن، این میگه مال قساوت قلبه، عادی شده براش. بر همین میگن نگاه نکن، حداقلش اینکه تباکی کن، حداقلش گریه دست خداست و انه هو از حق و ابکا، اما ناله که دست تو، ناله بزن، نزا برات عادی بشه این روزه خوندنا. خیلی بده، خیلی بده. میگه چشم خشکی چشم برای قساوت قلب، قساوت قلب برای گناه زیاد. خدای پناه میبریم به تو، به چشماتون التماس کنید دوستان. دعا با دل شکسته پذیرفته از گناه ها میریزه. بکاع العیون و خشیت القلوب من رحمت الله تعالی. دیدی همیشه خیرات و تراوت بعد از بارونه، که زیبایی گلشن بعد باران میشود پیدا. بارونی کن دلتو. عزیزان حالا این گریه که خودش انقدر فضیلت داره، اگر تو ماه رمضان باشه چی میشه؟ این گریه که انقدر فضیلت داره به خودی خود، اگر از روزه دار باشه چی میشه؟ این گریه که دل انقدر زنده میکنه و پاک میکنه، اگر در شب احیا باشه چی میشه؟ ببین ما قرآن به سریع گذاشتیم بعد از گریه ی روزه خونی، یعنی دل شسته بشه، قلب باز بشه، قرآن سر بگیری. کی امشب برد میکنه؟ دعای کی مستجابه؟ لصارخینه مفتوحه، کسی که فریاد میزنه خدایا صدا منو بشنو، خدا میشنوه، یا اسمع السامعین یا سمیع الدعا. حالا اگر این عشق برای صاحب امشب باشه، یعنی برای کسی باشه که امشب به ما اجازه داده تو مجلسش بیایم، لطف کرده ما رو تحویل گرفته، آدم حسابمون کرده، میشه کیمیا. آی اونایی که میخواید گریه کنید، حالا اگر این عشق بیاد عشقی باشه که میخواید با فاطمه زهرا مواسات کنید چی میشه؟ حالا اگر این عشق همراه بشه با عشقای حسن و حسین چی میشه؟ حالا اگر این عشق بیاد بره جزء عشقای کسانی که پشت در خونه ملا امشب واسطن، این عشق چی میشه؟ بیچاره اون کسی که امشب از عشق محرومه، بدبخت میشه که ما نداریم الحمدلله. آقا یه خورده برای خودمون گریه کنیم. امام سجاد میفرماید و اعنی بالبکا علی نفسی، خدای کمک کن من بر خودم یه خورده گریه کنم. نکنه دل منم مرده باشه، نکنه دل من مریض باشه. تمام معادلات دنیایی رو 2 دقیقه حساب میکنم، این ماشینه چقدر، اسکونتش چقدر، اسکورتش چقدر، فول آپشنش چقدر، ولی به فهم قرآن که میرسم هیچی نمیفهمم. این قلبم چرا اینجوری شد؟ چرا من تو دین همه شبهه دارم؟ دوستان گریه کنید، بذارید دلا زنده بشه. یه جوری گریه کن که فکر نکن بغل دستید میگه الان این چه گناهی کرده. یه جوری گریه کن بغل دستید بگه بابا این چی کار کرده که انقدر قلبش پاکه. تا میگن اسم مثلا میگم، میگن تا میگن علی مثل درختی که رو شبنمه بهش ضربه میزنی میچکه. خوشا به سعادتتون، مرحبا.